من حسینم، پناهیم، خودمو میبینم، خودمو میشناسم، خودمو فکر میکنم. تا حسن جهان ارسیه بابام، سلاماش، همه عشقاش، همه درداش، تنهایاش، وقتی هم نبودم مال شما. اگه دوست داری با من ببین، یا بذار باهات ببینم، با من بگو، یا بذار با تو بگم سلامامونو، عشقامونو، دردامونو، تنهایامونو.
حسین پناهی تجسم یک مهربانی معصوم بود و این امر بسیاری از افراد را واداشته بود تا به او به شکل دیگری ببینند و نگاه کنند. حسین پناهی دشکو در 1335 شمسی در روستای دشکو از استان کهگیلویه و بوی رحمت متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در روستای دشکو گذراند و دوران دبیرستان را در شهر بهبهان گذران. سپس برای تحصیل به مدرسه آیت الله گلپایگانی در قم رفت و بعد از آن دوره 4 ساله هنرجویی در مدرسه آناهیتا را در تهران پشت سر گذاشت. سپس به فعالیت در عرصه سینما پرداخت و بازیگری در تلویزیون را نیز تجربه کرد. حسین پناهی بازیگری را نخست از مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد. با پخش نمایش دو مرغابی در مه از تلویزیون که علاوه بر نوشتن و کارگردانی آن خودش نیز در آن بازی می کرد خوش درخشید و با پخش نمایش های دیگر مورد توجه مخاطبان خاص قرار گرفت. حسین پناهی شاعر، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون و سینما سرانجام در 14 مرداد ماه سال 1383 شمسی به دیدار باقی شتافت. او رفت تا سادگی و صمیمیتش را در جهانی دیگر تداوم بخشد و او چه زیبا از بهشت و مادر گفت که به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد.
ما بدهکاریم به کسانی که صمیمانه از ما پرسیدند. معذرت میخواهم، چندم مرداد است و نگفتیم. چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل ما بود.
صفا و صمیمیت و صداقتی که در شعرها و نوشته‌ها و صدای زندگیات حسین پناهی بود وصف شدنی نیست و شاید علت این امر اینه که این نوشته‌ها از دل او می‌آمد و به قول معروف آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. او هرگز نتوانست صفا و سادگی دل روستایش را در شهر بزرگ تهران جا بگذارد. او به واسطه ی انس زیادش با طبیعت مهربانیش را تضمین کرد. حسین پناهی رفت، اما نگاه ساده و معصومش همواره در خاطرات ما قاب گرفته شد و چه زیبا و ساده بر مزارش نوشتند: حسین پناهی شاعری، نویسنده‌ای، بازیگری، کارگردانی و انسانی که آمد شهریور 1335 و رفت مرداد 1383. شاعر در آینه، تأملی در شعر امروز ایران.
من حس سنگ در دل پیمانه تو نیست، نامش فرود زلزله بر خانه تو نیست.
از من مپرس که چرا دوست دارم من، تو همچون شعری که هرچه دروغ میگویی زیباتر میشوی.
دل واپسیم نیست، چه باشی چه نباشی، احساس تو کافی است، چه متن و چه حواشی.
دیدار با شاعران شاخص معاصر در برنامه
شاعر در آینه،
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد، امشب دلی کشیدم شبیه نیمه سیبی.
آوازها چگونه به دنیا می آیند، آوازهای تلخ، آوازهای خسته خشدار، آوازها چگونه غم.
کلام دست نوازش، غزل نسیم نشان، به نازکانگی برگ گل براب دفن.
مزرد بستدن میرزا مرد میدان بود، نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بود.
غزل به نام بلندت چه بی بهانه شکفت، ز بی نهایت من
بر دیده من نقش کف پای علی است، بر سینه من سایه سیمای علی است.
در آن نگاه که از شعر دلنواز تر است، غمی نهفته که از گریه جان گداز تر است.
اگر مردم برایم با دست و دلی باز گریه کنید، داروهای شفا بخش را بیاورید بچینید روی.
سلام قطره باران، از آسمان چه خبر، از آن کرانه بی‌مرز و بی‌کران چه خبر.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
از ابتدای برنامه تا این لحظه در خدمت شما بودیم با برنامه شاعر در آینه. حسن آغاز برنامه صدای دلنشین و گرم و شعری از زنده یاد حسین پناهی بود که تقدیم حضورتون شد و تا این لحظه اشعاری رو از ایشون شنیدید با صدای خودشون، انشاءالله که بر جان عزیز شما تأثیر گذار بوده باشه. همونطور که مستحضر هستید از ابتدای برنامه خدمتون عرض کردیم، در مورد حسین پناهی و شعر او صحبت خواهیم کرد، خصوصا در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب علیرضا بدیع. سلام عرض میکنم خدمتون، خوش آمد میگم حضورتون رو.
خواهش میکنم. سلام بر تو که سین سلام بر تو رسید، سلام گرد جهان گشت و بهتر از تو ندید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و فروتنی خدمت شما سرکار خانم ارجمندی، کلام شیواتون خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه، برنامه شاعر در آینه، عرض احترام دارم. خوشحالم که قرار هست دقایقی راجع به شعر یکی از شاعران دوست داشتنی، محجوب و محبوب روزگارمون، یعنی حسین پناهی صحبت کنیم. شاعری که پیش از هر چیزی، حتی پیش از شعر، پیش از اون وجه بازیگری و نویسندگیش، اون کودکانگی و اون صمیمیت و یک رنگی رو با خودش از روستای خودش آورده بود به تهران به یاد میاد به هر تقدیر.
بله،
این کودکانگی زمانی که صحبتش میشه و این کودکی و این صمیمیت دقیقا بازتاب و نمود پیدا میکنه در کلیه آثاری که چه اجرا کرده است، چه نوشته است، حالا به صورت داستان و فیلمنامه بوده، چه حالا شعر که امروز مورد نظر این برنامه است و مورد بحث ماست. چیزی که ویژگی برجسته شعر حسین پناهی است زبان کودکانه و صمیمی حسین پناهی، پیش از هر چیز دیگه که بخوایم بهش بپردازیم. یعنی اگه از دور به این نوع شعر نگاه کنیم، خارج از گود شعرش بیستیم و تماشا کنیم، این زبان کودکانه است که ما رو همراه با خودش، دست ما رو میگیره میبره به کوچه باغ یک رنگی و صمیمیت حسین پناهی. شاید پیش از این که اصلا نیاز به تحلیل زبانشناسانه داشته باشه شعر حسین پناهی، با یک بررسی خیلی اجمالی روانشناختی بتونیم در واقع تحلیل بکنیم و به همین نتیجه که شما میگید برسیم. و دلیل این صمیمیت، دلیل این یک رنگی، اون تراوت مورد بحث در شعرش برمیگرده به همین کودکانگی حسین پناهی. ببینید، برای اینکه شعر حسین پناهی رو بشه باش ارتباط برقرار کرد، نیاز به این هست که شما بتوانید کودکانه بیاندیشید.
صحیح.
به همین خاطره که حسین پناهی نرم زبانیش از جنس اون نرم زبانی نیست که شاعران بزرگسال و میانسال بهش میپردازند. مثلا سهراب سپهری میگوید که من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. شعر حسین پناهی رو باید در دایره همون فرم و نرم زبان کودک بررسی کرد و این اتفاقا یک ویژگی مثبت و بارز هست. این به این معنی نیست که شعر حسین پناهی شعر کودک و نوجوان است، اصلا، بلکه صحبت من چیز دیگه است. میگویم زبان حسین پناهی به خاطر اون عاطفه غلیظی که شما فرمودید با ذهن و زبان کودکانه و همون کودک درونی که ازش صحبت میشه بررسی کرد.
در خدمت شنوندگان عزیز برنامه شاعر در آینه هستیم.
در انتهای هر سفر در آینه دار و ندار خیش را مرور می کنم، این خاک تیره، این زمین پاپوش پای خستم، این سقف کوتاه، آسمان سرپوش چشم بستم، اما خدای ده در آخرین سفر در آینه به جز دو بیکرانه کران، به جز زمین و آسمان چیزی نمانده است. گم گشتم کجا؟ ندیده ای مرا؟
کتاب‌های منتشر شده حسین پناهی یا مجموعه شعرند یا نمایشنامه و فیلمنامه و از این قرارند: نامه‌هایی به آنا، به وقت گرینویچ، افلاطون کنار بخاری، سال‌هاست که مرده‌ام، من و نازی، ستاره‌ها، کابوس‌های روسی، نمی‌دانم‌ها، من و نازی دو، نوید یک روز بلند نورانی، خروس‌ها و ساعت‌ها، دو مرغابی در مه، راه با رفیق، چیزی شبیه زندگی و علاوه بر اینها سه اثر با شعر و صدای حسین پناهی منتشر شده که عنوان این آثار اینه: سلام خداحافظ، ستاره‌ها و راه با رفیق.
به خانه می رفت با کیف و با کلاهی که بر هوا بود. چیزی دزدیدی؟ مادرش پرسید. دعوا کردی باز؟ پدرش گفت. و برادرش کیفش را زیر رو می کرد به دنبال آن چیز که در دل پنهان کرده بود. تنها مادر بزرگش دید گل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسش و خندیده بود.
در خدمت شما هستیم. در مورد شعر زندیات حسین پناهی صحبت میکنیم که به نثر پهلو میزنه و کمتر ممکنه از موسیقی کلام در اون خبری باشه. قرار شد که جناب علیرضا بدی، کارشناس ارشد برنامه، در مورد هنجارگریزی‌های زبانی در شعر این شاعر صحبت کنن. در خدمتشون هستیم.
بله، عرض به خدمت شما که تعریفی که از زبانشناسان معاصر میدند در واقع عدول و خروج شاعر از اون چارچوب تعریف شده زبان هستش. در واقع شعر به نوعی اصلا زبان آوری نیست. ببینید، شعر زبان خطابه و وعظ و مقاله علمی و اون زبانی که توی دانشگاه و محیط های آکادمیک یاد میدهن نیست. اونها همه سعی میکنن مخاطب خودشون رو به سمت یک زبان آوری، به سمت سخندانی و سخنوری ببرند.
صحیح.
منتها شعر، من فکر میکنم، یک جریان کاملا برخلاف همه این هاست که عرض کردم خدمتون. یعنی شعر برهم زدن اون قاعده، نظم و چارچوبیه که کلن محیط های دانشگاهی و کتاب های علمی برای ما ترسیم میکنن. از این بابت هر متنی که بتواند بیشتر اون هنجارهای زبانی رو به هم بریزه به شعر نزدیک هستش. من شخصا شعر رو فضای کذب شاعرانه میدانم و هرچه این کذبهای شاعرانه در متن بیشتر باشه، متن ما بیشتر به سمت شعر داره پیش میره. خواهشم اینه که شنونده عزیز بین کذب و دروغ خودشون یک فاصله بذارن. مثلا صحبتم راجع به دروغ و افترا و تهمت و خصایل پلید انسانی نیست، صحبتم راجع به کذب شاعرانه است. یعنی چه؟ یعنی زمانی که میگوییم تو گل هستی، داریم از کذب شاعرانه استفاده میکنیم. هیچ آدمی گل نیست، چرا که گل بود کاسبرگ داشت و پاهاش توی خاک بود، هفته دوبار آب میخورد.
صحیح.
من میگم شما ما هستی، این کذب شاعرانه است، این دروغ نیست، این کذب شاعرانه است. چرا که شما ماه نیستی؟ اگه ماه بودی صورتت گرد بود و 50,000 متر از زمین فاصله داشتی و منور بود. پس هر کجا که این کذب های شاعرانه بیشتر اتفاق بیفته، ما بیشتر به شعر نزدیکیم. شعر هر شاعری رو شما ملاحظه بکنید توش کذب شاعرانه به کار رفته. برای رسیدن به کذب، شعر خودش ابزارش رو در اختیار ما گذاشته. یک، تشبیه. زمانی که ما تشبیه میکنیم داریم به سمت کذب و شعر نزدیک میشیم. دو، سمبول و استعاره. زمانی که من میگویم او سرو بود، او شیر بود، دارم کذب شاعرانه به کار میبرم، چون هیچ کس سرو نیست ولی قدش 4 متر بود، هیچ کس شیر نیست، نه یال داشت، هم ازش فرار میکرد. کنایه. کنایه یکی از همین ابزار هست که ما به سمت کذب پیش می رویم. زمانی که میگیم فلانی دستش کجه، کذبه. منظورم اینه فلانی دزده، اما میگیم دستش کجه. دست کسی که دزده کج نیست.
بله.
متوجه چی میگم؟
بله.
شعر حسین پناهی از این بابت بیشترین هنجار شکنی رو و بیشترین هنجار گریزی رو داشته و بیشترین کذبهای شاعرانه و لطیف تو شعر حسین پناهی به کار رفت. شعری داره حسین پناهی، میگه انسانم ساکت چون درخت سیب، گسترده چون مزرعه یونجه و بارور چون خوشه بلوط. به جز خداوند چه کسی شایسته پرستش من خواهد بود؟ خب میبینید دیگه، وقتی که میگه انسانم گسترده، این دقیقا از یکی از همون در واقع تکنیک های رسیدن به کذب شاعرانه است. هیچ انسانی گسترده نیست. اصلا
بله.
گستردگی صفت مناسبی برای انسانیت نیست، ولی توی شعر این اتفاق میفته و ممکن است و باید هم اتفاقا این در واقع امکان وجود داشته باشه. عرض به خدمت شما صحبت از شایستگی پرستش خدا شد، یکی از اون بسامدهای واژگانی که تو شعر حسین پناهی بسیار به کار رفته خدا هست.
بله.
و گویا این که حسین پناهی شاعر محبوب و مظلوم ما خیلی دوست داشته با خدا صحبت بکنه.
ممنونم از توضیحات شما جناب آقای بدی. اجازه
بدید
در فرصت بعدی باز هم شنونده صحبت هاتون باشیم. لحظاتی کوتاه باز از همکاران ارجمند در اتاق فرمان فرصت میگیریم.
میزی برای کار، کاری برای تخت، تختی برای خواب، خوابی برای جان، جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ. این بود زندگی.
شنونده برنامه شاعر در آینه هستید. از ابتدای برنامه تا این لحظه ما با صدای زنده یاد حسین پناهی شعرهای زیادی رو شنیدیم و همینطور تقدیم به شما کردیم. انشاءالله که از شنیدنشون لذت برده باشید. با وجود کارنامه سینمایی و تلویزیونی حسین پناهی به نظر میرسه که ایشان بیشتر شاعر بودند و این شاعرانگی در ذره ذره جان حسین پناهی نفوذ کرده بود. ضمن اینکه آثار گوناگون ادبی ایشان نیز از این امر حکایت می‌کرده و می‌کنه. از اونجایی که فرصت چندانی تا پایان برنامه شاعر در آینه نداریم، اجازه بدید که باز هم با آقای بدی صحبت کنیم و جمع‌بندی داشته باشیم نسبت به شعر حسین پناهی که اشاره کردن لبریز از استعاره و کنایه است و باز هم از تناقض‌های شعرش گفتیم و از هنجارگریزی‌های زبانی این شاعر. جناب بدی در خدمت شما این.
خواهش میکنم. عرض کردم خدمت در ابتدای برنامه که راجب شعر حسین پناهی نقد و نظر خیلی کم گفته شده، محدود هستش این نظرات و به هر حال جا داره که بیش از این به شعر حسین پناهی پرداخته بشه. حتی میتونه موضوع یک پایان نامه یا چه میدونم تز باشه برای کسایی که به هر حال کار دانشگاهی میکنن.
خیلی ممنونم از شما، همینطور سپاسگزارم از شنوندگان عزیز برنامه شاعر در آینه. به اتفاق همکاران ارجمندم در اتاق فرمان با همه شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر و برنامه دوباره از شاعر در آینه. خدا نگهدار.
سلام، خداحافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از شما دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. کیمیای کلمات.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقمندان به شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ همراه شماییم و این برنامه در هر نوبت کتابی رو در حوزه ادبیات فارسی معرفی بررسی میکنه. امیدوارم که فرصت داشته باشید که این نوبت هم ما رو همراهی کنید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتون هستم.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون آقای دکتر گنابادی. در برنامه گذشته شما صلاح دیدید بنا به درخواست البته شنوندگان که بارها ابراز کرده بودند که کتابهایی رو در حوزه دستور زبان فارسی در این برنامه معرفی کنیم، شما اشاره کردید به مطالبی به پیشینه شکل‌گیری دستور زبان فارسی که چطور از قدیم شکل گرفت و به یک نمونه هم اشاره کردید، کتاب پنج استاد که تالیفی بود از پنج استاد حوزه ادبیات فارسی. اگر توضیحاتی رو بفرمایید، مقدمه از برنامه گذشته که شنوندگان بیشتر آشنا بشن با مباحث این برنامه، در خدمتون هستیم.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون که جلسه گذشته عرضم این بود که در مقایسه با زبان عربی دستور زبان فارسی عمر چندانی نداره.
بله.
یعنی یه چیزی نزدیک به 100 سال از عمر اولین تألیف‌های جدی در زمینه دستور زبان فارسی می‌گذره. قبل از اون یک سری از مباحثی که بین دستور و بلاغت مشترک بود در بعضی از کتاب‌های مربوط به بلاغت آورده می شود. مثلا عرض کردم در الموجم فی معایل الاشعار العجم مباحث خیلی مختصری هست. در دستور دبیری یا آیین دبیری از عبدالخالق میهنی در قرن ششم هم یه مباحث مختصری از دستور و نگارش در واقع هست. ولی نوشتن دستور زبان فارسی از دوره قاجاریه در واقع جدی میشه. اولین قدم هام در این زمینه کسانی برمیدارن که در هند میخوان زبان فارسی رو آموزش بدن.
بله.
برای اینکه آموزش بدن نیاز دارن به یک دستور زبانی که بگن فعل چیه، فاعل چیه، در فارسی این اجزای جمله چجوری در کنار هم قرار میگیرن. یه بخشی از دستور نویسان ما که هدفشون پیاورنده دستور برای آموزش زبان بوده هندی یا ایرانیان مقیم هند و یا افراد انگلیسی زبان بودن و اولین بار در همون دوره قاجاری است که ما دستور زبانمون شروع میشه. اما با آموزش جدید در زبان فارسی هر زمین بود که کتاب‌های دستور زبان برای دانش آموزان دبیرستانی تألیف شد. یعنی معلمان دستور زبان اینها که